کشور ترکیه با اون فقط رقابت داشته باشیم. در سایر حوزه ها، چه در حوزه های پژوهشی حوزه کتابداری،
بله،
چه در حجم در واقع منابع و تعداد منابعی که در اختیار داریم، شما این رو فقط در نظر بگیرید که ما 9.5 میلیون منبع کتابخانه‌ای در کتابخانه ملی داریم و بیش از 450 میلیون برگ سند در مخازن آرشیویمون داریم.
بله.
و این حجم از منابع واقعا قابل افتخاره.
بی تردید. جناب دکتر بیرو اسخای میکنم.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. آقای دکتر، اشاره داشتید به این فعالیت‌ها و این همکاری‌هایی که کسب و کارهای کمک نوآور با سازمان اسناد و کتابخانه ملی داشتن. آیا این فعالیت‌ها و این جستجو در متن مقالات و کتاب‌ها میتونه یک زنگ خطری باشه برای کتابسازها؟ میتونیم این نوید رو بدیم، این مژده رو بدیم که با توجه به دسترسی به متون این کتاب‌ها و این مقالات میشه کمی جلوی کتابسازی‌ها رو گرفت؟
قطعاً ما یکی از پروژه‌هایی هم که داریم فعالیت می‌کنیم، سعی می‌کنیم که دست یاری به سوی بخش خصوصی هم دراز بکنیم و اونها هم در واقع بیان به ما کمک بکنن. همونطور که خیلی جاها، حالا اگر فرصت بشه من یه توضیح بدم و یه خواهشی بکنم، دست یاری به سوی مردم عزیزمون دراز بکنیم، حتما داریم میریم به این سمت. به هر حال ما اگر بتونیم انشالله این منابع فارسی و این گنجینه غنی که در مخازن وجود داره،
بله،
به نحو احسن پردازش بشه، به نحو احسن هرچه بیشتر در اختیار مخاطب قرار داده بشه، هرچه بیشتر بتونه این تصاویر دیجیتال بشه، تصاویر دیجیتال تبدیل به متن بشه و امکانات در واقع جستجوهای هوشمند رو برای پژوهشگران از یک سو فراهم بکنه، سامانه های همیاب برای مشابهیابی در واقع متن‌های کلیه متن‌هایی که تولید میشه.
واقعا من فکر میکنم آقای دکتر اگر این اتفاق بیفته و ما شاهد این اتفاق باشیم در حوزه کتاب، یکی از دغدغه‌های خیلی مهم اهالی حوزه کتاب برطرف میشه. ما چون شاهد این هستیم، هر سال وقتی در نمایشگاه کتاب شرکت میکنیم میبینیم که کتاب‌های بسیاری منتشر میشه که شاید در حد چند کلمه متفاوت باشه با سایر آثاری که منتشر شده. چنین اتفاقی فکر میکنم اگر در کتابخانه ملی رخ بده میتونه یک مسیر روبه رشدی رو در حوزه کتاب پیش روی مخاطبان قرار بده.
قطعا همینطوره. ما در سالی که گذشت دو پروژه در واقع خوب داشتیم در همکاری با بخش خصوصی، که یکیش در واقع پروژه همیاب هست، همین که میفرمایید. به هر حال ببینید، زبان فارسی در حوزه در واقع فناوری های جدید کم پشتوانه است. هیچ کشوری غیر از شما زبان فارسی در کشور افغانستان و تاجیکستان هست. خب اون عزیزان هم خیلی از بضاعت مالی زیادی برخوردار نیستن که زبان فارسی رو خیلی تقویت بکنن و تنها جمهوری اسلامی ایران هست که بتونه در واقع این حمایت رو در واقع بکنه. و چه جایی بهتر از کتابخانه ملی؟ ما داریم تلاش میکنیم هرچی بیشتر بتونیم این بانک دادگانی رو در اختیار فعالین عرصه تکنولوژی قرار بدیم، بتونن به واسطه اونها هوش مصنوعی رو در واقع بر روی زبان فارسی بتونن تقویت بکنن و بتونن خدمات جدیدی رو به جامعه بدن. شاید یه بخشی از خدماتی که این عزیزان در ادامه به جامعه ارائه میدن به اون معنا شاید هیچ ربطی به حوزه کتاب و کتابخانی هم نداشته باشه. شما در نظر بگیرید فقط یک ربات پاسخگو که شاید در هر یک کارخونه یا شرکتی نیاز هست، خروجیش از دل همین در واقع فرایند میاد.
درست.
خاص مباحث مربوط به حوزه فرهنگ و کتاب و کتابخانی و جلوگیری از کپی سازی ها و به قول حضرت علی کتاب سازی ها حتما این اتفاق خواهد افتاد. انشالله بتونیم هرچه بیشتر بخش های دیگر در واقع جامعه را هم درگیر بکنیم و اونها بتونن از این منابع استفاده بکنن، بیان به کمک ما، بیان به کمک جامعه و بتونن خدمات و سرویس های جدیدی رو به جامعه اون ارائه بده.
بسیار سپاسگزارم. شاهاب داربیان عزیز، وقتی که چنین مواردی پیش میاد، در کنار اینکه حس خوشحال کننده ای داره، این بزنگا رو هم ایجاد میکنه که خب کسانی که به هر حال به دنبال سودجویی از هر طریقی هستن، وقتی که میبینن مفرشون و اون روزنه هایی که میتونستن از اون طریق سودجویی بکنن داره بسته میشه، خب دنبال دور زدن این مسئله و رسیدن به جایگاه دیگه است. امیدواریم که شکل ایمنی و قدرت این مسئله برای تحقق جلوگیری از اتفاقی که عمیقا داره به اقتصاد نحیف نشر ما این گونه ضربه میزنه، مقوله کتابسازی ها بتونه واقعا و به شکل کاربردی جلوگیری بکنه و راه دور زدن اون رو هم مسدود کرده باشه. خب در خدمتم.
سپاسگزارم امین جان از شما. یکی از اتفاقاتی که امین جان ما در سازمان های مختلف کشورمون داریم و یک نوع زنگ خطر هست، اینه که وقتی وارد یک سازمانی میشیم میبینیم که خیلی با تکنولوژی فاصله دارن. بله. و شاید مدرن سازی در این سازمان ها رخ نداده و میبینیم که از علم روز عقب هستن. اتفاقی که آقای دکتر بهش اشاره کردن خیلی اتفاق امیدوار کننده هست و نشون میده که حداقل ما در سازمان اسناد و کتابخانه ملی داریم به روز حرکت میکنیم و اتفاقات خوبی داره رخ میده و حداقل از اتفاقات دنیا عقب نیستیم. اما شاید الان که شنوندگان عزیز در ایران عزیز دارن صدای ما رو میشنون، شاید این ایده به ذهنشون برسه، حالا استارتاپ هایی داشته باشن، کسب و کارهای نوعی داشته باشن. آقای دکتر چطور میتونن با شما شنوندگان عزیز در ارتباط باشن؟ جوانان ما، دانشجویان ما، نخبگان ما که در این حوزه فعالیت هایی دارن، ایده هایی دارن یا نرم افزار هایی ساختن، چطور میتونن با شما در ارتباط باشن؟
به لطف خدا ما تو سال 98 تونستیم یک ساختمان قدیمی سازمان رو با کمک معاونت علم و فناوری تجهیز بکنیم و اون رو تبدیل به مرکز نوآوری سازمان اسناد کتابخانه ملی تغییر مأموریت بدیم و عزیزان میتونن این ساختمون در خیابان بهافرین، در خیابان کریم خان هست، ما در خدمتشون هستیم، میتونن مراجعه کنن هر گونه، یا خود سازمان اسناد کتابخانه ملی میتونن مراجعه بکنن. ما تلاش داریم میکنیم که درهای سازمان رو به خصوص به
همین نکته های دکتر میخواستم. خیلی از دوستان جوان وقتی صحبت میکنن میگن که ما ایده های بسیاری داریم اما درهای ادارات به روی ما بسته است. این اتفاق رو پس شما تکذیب میکنید و میگید که در کتابخانه ملی درها رو به جوانان و ایده پردازان بازه؟
یه نکته من بگم که صادقانه در واقع با مردم عزیزمونم در واقع صحبت بکنیم. تلاش ما این هست که هرچه بیشتر این درها رو باز بکنیم و هرچه بیشتر این منابع رو در اختیار مخاطبین ما قرار بدیم، ولی به هر صورت ما هم این طرف برای در واقع ارائه منابع یک کمبودها و یک کسریهایی داریم که عرض کردم برای این کمبودها و کسریها دستیاری به سوی ما معتقدیم ما به تنهایی نمیتونیم از عهده این وظایف بر بیاد.
درود بر شما.
یه جاهایی باید خود مردم بیان به ما کمک کنن، یه جاهایی بخش خصوصی و استارتاپ ها، شرکت هایی در واقع حوزه فناوری بیان به ما کمک بکنن. همونطور که ما توی همین پروژه تقریبا 4 نهاد دیگه که توی حوزه فناوری های جدید مثل وزارت ارتباطات، سازمان فناوری، معاونت علم و فناوری، صندوق نوآوری شکوفایی، دست یاری به سوی همه عزیزان درست کردیم و الحق و الانصاف همه هم در واقع کمک کردن.
خدا رو شکر.
تلاشمون هست هرچه بیشتر بتونیم کمک کنیم.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر مظفر پاسدار شیرازی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که در این ویژه برنامه نوروزی تقاطع فرهنگ با ما همراه بودند. قربان، بهترین ها رو در سال جدید برای شما و تک تک همکارانتون آرزو دارم. امید که سلامتی همقدم گام های شما و البته خانواده محترمتون در این سال باشه.
لطف دارید، منم برای شما و مردم عزیزمون تو این سال جدید بهترین آرزوها رو دارم. امیدوارم که یک به یک خبرهای خوش به گوششون برسه.
امید.
و سال خوبی رو در پیش داشته
انشاءالله.
همچنین شما دو بزرگ عزیز،
مهربانید و بزرگوار، و همچنین شهاب دارابیان نازنین، از او هم تشکر میکنم و از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودید. امید که این ویژه برنامه نوروزی هم به کام شما نشسته باشه و مطابق رسم همیشگی پایان بخش برنامه هدیه شعرانه شهاب دارابیان.
بسیار سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. من صبح امروز داشتم یک غزل عاشقانه زیبا از کاظم بهمنی نازنین میخوندم. 3 بیت از این غزل رو تقدیم شنوندگان عزیز میکنم. درد یک پنجره را پنجره ها میفهمند، معنی کور شدن را گره ها میفهمند. سخت بالا بروی ساده بیایی پایین، قصه تلخ مرا سرسره ها میفهمند. یک نگاهت به من آموخ که در حرف زدن چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمن. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، تقاطع فرهنگ رو از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان کردیم که مروری داشت به رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری سال 98 که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما اجازه بدید امیدوارانه به آینده بهتر ایمان داشته باشیم و قدم برداریم و بریم به سمت و سوی فردای روشن و گفتگوی آقای صفوار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رو در خصوص شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نامیده شده رو به اتفاق بشنویم.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال.
فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که هر سال شعاری رو به عنوان تابلو و پیشانی اقداماتی که باید در یک سال کاری انجام بشه انتخاب میکنند، خودش یک انتخاب آگاهانه‌ای بود که از سالها قبل این اتفاق افتاد و لزوماً هم آنچه که به عنوان شعار سال برگزیده میشه فقط برای یک سال نیست، میتونه مقدمه اقدامات بزرگ برای سالهای دیگر هم باشه. خوشبختانه شعار سال گذشته که در حقیقت شعار رونق تولید بود، یکی از نمونه های موفق انتخاب شعار سال بود. یعنی در حقیقت میشود گفت که میون همه شعارهایی که در گذشته انتخاب شده بود، شاید اگر بنا باشه که میزان تحقق یک شعار رو اندازه گیری بکنیم، در قیاس با اکثر موارد قبلی این شعار در جهت پیاده شدن و تحقق پیدا کردن جلوتر و موفق‌تر از سایر شعارها بوده. بخشی از اون البته مربوط میشه به ضرورت‌ها و نیازها. یعنی وقتی ما در برابر دشمنی قرار میگیریم که تلاش میکنه همه راه‌های دسترسی ما رو به امکانات مختلفی که مورد نیاز کشور ببنده، طبیعی است که یه ملت زنده نمیتونه دست روی دست بگذاره و طبیعتاً حرکت او در جهت کفایت کردن مسائل خودش به دست خودش و دور از اراده و چشم ناپاک دشمن اتفاق میفته، چیزی که سال گذشته مقدمات خوبی براش فراهم شد و یک جنبشی در میان تولید کنندگان، فعالان عرصه تولیدی اقتصادی، شرکت‌های دانش بنیان، که این آخری بر حسب گزارش‌هایی که توسط معاونت فناوری علمی ریاست جمهوری داده شده که مقرون به صحت هم هست، نشون میده که از رقم حدود 60 هزار میلیارد تومان در حقیقت گردش مالی که فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در سال پیشین داشته، یعنی در حقیقت در سال 97 داشته، ما در سال 98 با رقمی در حدود 120 هزار میلیارد تومان مواجه هستیم که رشد دو برابری رو نشون میده. یعنی اینکه ما آمادگی یک جهش رو در بعضی از اصطلاح عرصه های اقتصادی داریم که من تصور میکنم بخش عمده این جهش میتونه در حوزه غیر دولتی اتفاق بیفته، اگر جالا ما دلبسته به تحرک بیشتر در حوزه دولتی هم هستیم. اما شاید بشود گفت که بر حسب یک سوء تفاهمی که در میان سیاسیون از وجود داشت و اون چشم داشتن به این که از ناحیه بیرون و خارج از مرزهای ما یک اتفاق مثبتی بیفته و مثلا بساط تحریم‌ها به دست آمریکایی‌ها جمع بشه و این اتفاق نیفتاد، بلکه با شدت بیشتری تحریم‌ها در ماه‌های اخیر اعمال شده و همچنان هم حتی با وجود مشکلاتی که در اثر اپیدمی و یا جهانی شدن بیماری کرونا عارض شده و فشاری که جامعه بین المللی داره با آمریکا میاره، ولی همچنان اون مقاومت میکنه که تحریم‌ها علیه ما رو نه فقط کاهش نمیده که بلکه گسترده تر هم اعمال میکنه. تو این شرایط خب برخی سیاسیون ما متاسفانه باز همچنان دل بسته بودن به این که گشایشی از اون طریق حاصل بشه. شاید بخشی از کم تحرکی ها ناشی از این بوده. امیدوار هستیم که با روشن شدن ابعاد کینه‌جویی های نظام ایالات متحده، که حالا من این رو فارغ از شخص امثال ترامپ میدونم، سیستم اونجا چنین سبوییتی رو دنبال میکنه، فارغ از اون امیدوار هستیم که دولت مردان ما هم به این نهضت مردمی خودکفایی بیشتر از گذشته اهتمام ببرزند. اگر این طور بشه، یعنی ما یک کارگاه بزرگی به نام ایران رو در سال 99 شاهد باشیم که هر گوشه ایش بساط تأمین نیازهای ضروری کشور برپا شده و در ارتباط با بیرون هم خودش رو نبسته، با کشورهایی که خصومتی با ما ندارند بلکه علایقی برای گسترش روابط با ما دارند و این رو در عمل ثابت کردن، با اون کشورها هم ارتباطات رو تحکیم بکنه که ما نشانه هایی از همین ارتباطات دوستانه رو تو همین ماجرای کرونا هم شاهد بودیم. کشورهای همسایه ما که ترجیح میدن بسیاریشون نیازهای خودشون رو از طریق ما تأمین بکنند، محلای خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی هستند و متقابلا اگر ما نیازهایی رو داشته باشیم که از این طریق بتونیم وارد بکنیم، باز اینها قابل دسترسی بیشتر برای ما هستند. به هر تقدیر همه اینها روی هم میتونه یک اتفاق میمون و مبارکی رو رقم بزنه که ما از او به عنوان جهش در تولید یاد میکنیم، یعنی در حقیقت رونقی رو که در سال گذشته به میزان قابل توجهی تحقق پیدا کرد میتونه امسال جهشگونه افزایش پیدا بکنه. زمینه های این جهش رو هم من اشاره کردم که در شرکت های دانش بنیان ما به میزان قابل قبولی محقق شده یافتیم.
ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران میدهد، رودهایت در بیابان موج زن. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
از تویی داری گویا، ای بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران و شما مهربونهایی که همچنان در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. این روزها با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا، به حال همه هموطنان عزیزمون در منازل خودشون به سر میبرن تا با رعایت نکات بهداشتی و خارج نشدن از اونها بتونن که قدم‌های شایسته‌ای رو برای مبارزه با اون بردارن. و میدونید که به هر حال پویش‌های خیلی زیادی هم راه افتاده، از جمله پویش در خانه بمانیم. در همین خصوص می‌خوایم وارد گفتگو بشیم با دوست و همکار گزارشگرمون در استان مرکزی، آقای قفاری که اونجا هستن، ببینیم که اونها چه اقداماتی رو ترتیب دادن. آقای قفاری سلام، عصر شما بخیر، عیدتون هم مبارک باشه. آقای قفاری، خب ظاهراً ارتباطمون هنوز برقرار نشده، همکاران خوب من در تلاش هستن که ارتباطمون رو برقرار بکنن. خب آقای غفاری سلام مجدد خدمت جناب علی.
خیلی متشکرم، به نام خدای خوب مهربان. من هم سلام میکنم خدمت شما جناب آقای عباسی بزرگوار و همه هموطنان عزیز و بزرگوارم که در این لحظه صدای بنده را از عراق مرکز استان مرکزی، سرزمین مفاخر و مشاهیر ایران زمین میشنوند. سال نو رو تبریک میگم به همه عزیزان هموطنان و همکاران خوبم در رادیو گفتگو. و البته آقای عباسی یه تبریک ویژه باید بگیم به همه اون عزیزانی که در این لحظه در منازلشون هستن. بله. این تبریک ویژه ما برای اون عزیزانی که به مسافرت نرفتن و در این پویش در خانه بمانیم واقعا نقش بسزایی رو داشتن و نقش خودشون رو ایفا کردن.
جزء اون 8 میلیون نفر نیستن که رفتن به نقاط دیدنی کشورمون.
بله،
این ویروس انتقال دادن.
در مورد اونم زیاد حرف نزنیم چون حالمون بد میشه، اما من البته در مورد اونم من تازه نفرین رو میگم که امیدوارم انقدر دلیلشون دلیل محکم و قوی باشه و حالا اون کاری که میخواد، یعنی سفری که رفتن انقدر مهم باشه که واقعا ارزش جونشون رو داشته باشه که بعید میدونم حالا انقدر مهم باشه یک سفر. ما جناب عباسی بزرگوار در این روزها که حرف از کرونا و تجربه روزهایی که واقعا زیاد میشنوین از این ویروس پر درد سر در جای جای کشورمون و البته در جای جای جهان، خب اخبار دیگر کشورها رو که دنبال میکنیم متوجه میشیم که تنها راهش فقط همین در خانه ماندنه.
دقیقاً.
جدای از تمام حالا مراحل درمانی که اتفاق میفته، تنها راهش اینه. خب چرا این اتفاق برای ما نیفته؟ چرا ما نتونیم مثل یک شهر در چین که جمعیتش به اندازه کشور ما بود، حدود در یوهان چین که تقریبا 70 میلیون نفر بود، قرنطینه اتفاق افتاد و تونستن جواب بگیرن. اما تو این روزها ما هم بیایم این کارو بکنیم، شکر کنیم که میتونیم در خونهمون باشیم نه در بیمارستان، شکر کنیم که میتونیم روی مبلمون بشینیم نه در بستر بیماری، یک نفس راحت بکشیم بدون مشقت و درد و طعم غذاهای مادر رو بچشیم در این روزها، طعم غذای همسر رو بچشن اون افرادی که متعهد هستن در کنار خانوادهشون در کنار همسرشون زندگی میکنن. اینکه واقعا با بیمیلی و به زور غذا نمیخورن. اگر واقعا بیایم از یه بعد دیگه به همین خونه موندن نگاه کنیم، همین که شما واقعا از نزدیک با عزیزانتون میتونید این روزها رو سپری کنید،
اینم خودش یه نعمت بسیار بزرگه. آره. بله، و بدونیم که این شرایط سخت رو هم میتونیم پشت سر بگذاریم اگه کمی همدلی داشته باشیم، با مهربونی و با دوست داشتن همدیگه میتونیم که به این مشکلات هم پیروز بشیم. شما چه اقداماتی رو کرده اید برای اینکه این پویش رو خیلی پربارتر و پررنگتر به هموطنان عزیزمون نشون بدید؟
خب به راستی حالا کاری که حالا نه تنها توسط بنده و بلکه توسط همکاران بنده انجام شده، سعی کردیم که حالا در برنامه‌های مختلفی که حالا در گروه تفریح و سرگرمی هست، برنامه‌هایی رو تهیه کنیم تا اونجایی که امکانش هست که حالا عزیزان شنونده چه حالا در رادیو چه در حالا سیما با توجه به فعالیت بنده در سیما یک فرصتی رو داشته باشن برای اینکه بتونن برنامه‌ها رو دنبال کنن. و از اون طرف حالا اطلاع رسانی که سعی کردم بنده حالا به عنوان یکی از اصحاب رسانه که بالاخره شاید خیلی تنگاتنگ با عزیزانمون در دانشگاه علوم پزشکی و دیگر ارگان‌های زیرفت بالاخره درگیر هستن و حالا ما هم باشون در ارتباط هستیم، یک سری اطلاع رسانی رو انجام بدن به اقوام، دوستان، همسایه و فامیل که اونها بالاخره بیشتر عمق فاجعه رو حس کنن در این روزها. و یکی از کارهای مهمی که آقای عباسی شاید بنده انجام دادم به عنوان یکی از دوستدار بزرگتر، از جمله پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایه بزرگتر، خاله بزرگتر و حالا بالاخره بزرگای فامیل، این بود که واقعا به خاطر اینکه دوستشون داشتن، این اصلا شعار نیست، به خاطر اینکه دوستشون داشتن سعی کردم که اصلا حالا این
دیدنشون نرید. بله
آره، چون واقعا نباید بگیم که حتما این عیده، نه، ما بعد از کرونا میتونیم یک عید نوروز مجدد رو داشته باشیم از نظر دید و بازدید. ایرادی نداره که حالا اصلا دید و بازدید ها رو اتفاقا یه رسم، شاید جسارتا این رو بتونم بگم که بر نسبت وضعی، اما یک رسم غلطی شده بود که فقط عید، اما شاید این یک فرصتی شد برای اون دست از عزیزان که فقط عید رو میرفتن شاید یک بار بدن هم دیگه، در صورتی که الان توی این روزها قدر با هم بودن رو بیشتر درک کردن، قدر یک آغوش گرم مادر، یک بوسه دلچسب و یک بوسه درجه یکی که مادر بزرگ و پدر بزرگ که واقعا من الان
بیشتر به نظر میاد. بله
واقعا
آدم دلتنگشون میشه.
بله واقعا بابت این موضوع این رو به شخصه عرض میکنم که چرا این اتفاق نیفتاده الان چند وقت برای من، برای خیلی از حالا نوه ها، برای خیلی از حالا بچه هایی که پدر مادرشون رو نمیتونن بغل کنن، اما خب این هم یک نوع عشق رو دارن نشون میدن دیگه، این هم به خاطر اینکه نگران حالشون هستن. اما واقعا بیایم یه درسی دیگه هم بگیریم از این کرونا، این با هم بودنه که واقعا نشون دهنده اینه که من جوون باید قدر بزرگترها رو بدونم و قدر لحظه هامو بدونم و سعی کنم که این سل رحیم واقعا چیز کمی نیست، یک
بله.
انرژی مثبتی رو میده به زندگی هر جوانی، هر کسی فرق
بله. واقعا باید به سلامت دیگران ما هممون سعی بکنیم که احترام بذاریم که انشالله این شرایط سخت رو هم پشت سر بذاریم. اگه بخواید تو یکی دو دقیقه یک معرفی اجمالی از جاذبه های سیاحتی و گردشگری و استان خودتون داشته باشین که انشالله بعد از این شرایط بحرانی هموطنانمون بخوان که اونجا رو هم مد نظرشون قرار بدن و بیان اونجا ببینند و لذت ببرن، به چه مواردی میتونید اشاره بکنید؟
بسیار جناب عباسی بزرگوار، ما در استان مرکزی 12 شهرستان داریم که حالا مرکز استان مرکزی شهر اراکه که حالا متاسفانه میشه گفت که شاید تعدادی از هموطنان ما،
اگه به صورت اجمالی چون ما یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم،
من همین اینو بخوام بگم که فقط صنعتی نیست، ما در همین شهر عراق بازار تاریخی شهر عراق رو داریم،
بله.
کویر میغان رو داریم، من از محلات میخوام بگم که پایتخت گل ایران زمین و هلند ایران زمینه که سرچشمه محلات رو داره و دارای آبگرم‌های بسیار متعددیه که هر کدومشون از خواص درمانی بسیاری برخوردارن و شاید در نزدیکی همون محلات ما یک جاذبه گردشگری شاخص رو داشته باشیم که به برکت وجود بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیت تاریخی ما اونجا فراهم شده، یک مسجد فراهم کرده برای بازدید عموم و باز در نزدیکی محلات ما غار نخچی رو داریم، غار ماهگیری نخچی بسیار زیباست و حالا فکر می‌کنم خیلی فرصت تدریم، من احساس می‌کنم که خیلی میشه در مورد مرکزی گفت و امیدوارم که در یک فرصت دیگه بتونم حالا بیشتر و
ممنون از شما آقای غفاری، خیلی خیلی ممنونم، بازم تبریک میگم خدمتتون، برای همکارانتون آرزوی توفیق دارم، ان شاءالله در روزهای آتی هم باز هم با شما وارد گفتگو خواهیم شد.
به امید اون روز ممنونم،
روزتون بخیر و خدا نگهدار. اما دوستان خوب من، همه ما با همدلی و مهربونی و با صمیمیت میتونیم که این شرایط سخت رو پشت سر بگذاریم.